ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جنبش عدم تعهد به رأی دیوان عالی آمریکا علیه ایران اعتراض کرد. نیروی هوایی اسرائیل برای چهارمین بار در دو روز اخیر به مناطقی در نوار غزه حمله کرد. و کنترل یک دهکده نزدیک شهر حلب به دست مخالفان حکومت سوریه افتاد. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه از رأی دیوان عالی آمریکا در توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران به نفع خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در لبنان انتقاد کرد. در این بیانیه رأی دیوان عالی آمریکا نقض قوانین بین‌المللی در ایجاد مصونیت برای دارایی‌های کشورها دانسته و گفته شده است که این رأی باعث ایجاد آشفتگی در روابط بین‌الملل می‌شود. ایران ریاست دوره‌ای جنبش عدم تعهد را که 120 کشور عضو آن هستند بر عهده دارد. دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری سال 83 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات به گفته این دیوان مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود. ایران اعلام کرده است که این حکم را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. با وجود برقراری آتش‌بس در شهر حلب، یک گروه ناظر بر تحولات سوریه می‌گوید گروه‌های از مخالفان حکومت این کشور از جمله جبهه النصره بامداد جمعه توانستند کنترل یک دهکده مهم اطراف این شهر را به دست بگیرند. دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که کنترل دهکده خانتومان در 15 کیلومتری جنوب غرب حلب به دست گروه جیش الفت از متحدان جبهه النصره افتاده است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات سوریه. ایلیا، با توجه به توافقات بین‌المللی آتش‌بس 48 سطح در حلب صورت گرفت، با این وجود درگیری‌ها در اطراف این شهر ادامه داره و همونطور که در خبر هم خواندم یک دهکده نزدیک شهر حلب به دست نیروهای مخالف بشار اسد افتاده. دقیقاً آخرین خبرها از صحنه میدانی و جنگ در سوریه چه هست؟
بله رضا، آرامش نسبی در خود شهر حلب و حومه شمالی غربی و شرقی اون برقرار هست. این توافق آتش بس با گروه های منتسب به اپوزیسیون میانه رو برقرار شده، اما در جنوب شهر حلب درگیری های شدیدی در 24 ساعت گذشته روی داده میان نیروهای دولتی سوریه و از یک سو و همچنین گروه النصره شاخه القاعده در سوریه از سوی دیگر. این درگیری ها به دست کم 73 کشته انجامیده تا اینجای کار و جبهه النصره تونسته شهرک خانتومان رو از کنترل نیروهای دولتی خارج کنه. این شهرک موقعیت استراتژیکی داره چرا که نزدیک هست به یک اتوبان مرتبط کننده میان حلب و دمشق پایتخت سوریه.
ایلیا، حالا آخرین خبرها راجب واکنش‌های بین‌المللی راجب بمباران اردوگاه آوارگان سوری در استان ادلب که شب گذشته دو شب پیش انجام گرفت چی بود؟
شب گذشته انجام شد رضا این بمباران. کاخ سفید محکوم کرد این حمله رو و گفته غیر قابل قبول هست، هیچ توجیهی نداره و به نظر نمیاد که این حمله به طور اشتباهی صورت گرفته باشه. حمله هوایی به اردوگاه آوارگان سوری در نزدیک شهرک سرمدا در استان ادلب دست کم 28 کشته بر جای گذاشته که اکثر کشته شدگان از زنان و کودکان هستند. تصاویر منتشره نشون میده که حدود 50 چادر به علاوه یک مدرسه در این بمباران آتش گرفتن. هنوز مشخص نیست که عامل این بمباران هوایی چه طرفی هست، آیا روسیه بوده عامل این بمباران هوایی یا دولت سوری.
الان با این شرایطی که توضیح دادی، روند آماده سازی برای مذاکرات صلح سوریه چگونه پیش خواهد رفت؟
بسیار الان موضوع پیچیده شده رضا. در این باره اپوزیسیون سوریه میگه نظام بشار اسد همچنان به نقض آتش بس ادامه میده و این باعث شده مذاکرات به بنبست برسه و ادامه محاصره مناطق مسکونی و ممانعت از رسیدن کمک های بشر دوستانه به اونها باعث میشه اپوزیسیون نخواد در ادامه مذاکرات شرکت کنه. با این حال فشارهای بین المللی در این باره وجود داره. البته بشار اسد رئیس جمهور سوریه چند روز پیش در پیامی که برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته بود از تلاش دولت سوریه برای پیروزی نهایی در حلب صحبت کرده بود. این خودش یک چالش ایجاد کرد در مسیر مذاکرات. آمریکا این صحبت رو غیر قابل قبول دانست، چرا که حلب، خود شهر حلب و خشونت‌های در اون باعث تعلیق دور گذشته مذاکرات شده. برای همین هیچ دورنمای روشنی از اینکه مذاکرات چه زمانی از سر گرفته خواهد شد تا اینجای کار وجود نداره، اگرچه ممکن هست طی ساعت‌های تحولاتی هم در این باره صورت بگیره.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و از طریق خط تلفن آخرین تحولات سوریه رو گزارش میداد.
خامنه‌ای و روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریبا، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. جنگنده های اسرائیل صبح جمعه مناطقی را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است که در واکنش به ادامه حملات علیه نیروهای این کشور، نیروی هوایی اسرائیل زیرساخت‌های گروه حماس را هدف قرار داده است. پیش از این بیانیه یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که بامداد جمعه از طرف نوار غزه موشک‌هایی به خاک اسرائیل شلیک شده است. بمباران صبح جمعه چهارمین حمله هوایی علیه نوار غزه طی دو روز گذشته محسوب می‌شود. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در سه روز اخیر ادامه پیدا کرده است. این نخستین درگیری مستقیم دو طرف در دو سال اخیر است. نخستین کنگره حزب حاکم کره شمالی پس از 40 سال برای نخستین بار روز جمعه در این کشور برگزار شد. هزاران نماینده حزب کارگران کره شمالی در پیونگیانگ و در این اجلاس که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن شرکت داشتند حضور پیدا کردند. نزدیک به 100 خبرنگار خارجی برای پوشش این اجلاس به پیونگیانگ دعوت شدند، اما به آنها اجازه ورود به سالن اجلاس حزب حاکم کره شمالی داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرچند موضوع این اجلاس مشخص نشده است، اما به نظر می رسد نمایندگان حزب کنگره در کره شمالی رهبری کیم جونگ اون را در سال که در سال 2011 به قدرت رسید تایید می کنند. و شماری از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌گویند حاضر نیستند از نامزدی دونالد ترامپ از سوی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کنند. پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که فعلا آمادگی حمایت از ترامپ را ندارد. پل رایان ریاست گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان برای اعلام نامزد نهایی این حزب را بر عهده خواهد داشت. آقای ترامپ نیز گفته است که آمادگی پذیرش معیارهای سیاسی مورد نظر پل رایان را نیز ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا فرصتی است تا به ویژه برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنی گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
انتشار طرحی از نمایندگان مجلس که در آن افرادی با سر و صورت‌هایی به شکل حیوانات در فضای شبیه به فضای صحنه علنی مجلس و در حال رأی دادن به تصویر کشیده شده بودند، باعث شد تا در شهریور ماه سال 93 بازداشت شود. پس از بازداشت این دانش آموخته ممتاز رشته نقاشی دانشگاه الزهرا، اتهامات دیگری نیز به اتهام اولیه او افسوده شد. دیدارهایش با خانواده زندانیان سیاسی و دلجویی‌های او از خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 از دیگر اتهامات آتنا فرغدانی بود که بابت آنها در دوران بازجویی در بند 2 الف سپاه پاسخ گفته بود. خانم فرغدانی 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه بند 2 الف سپاه در زندان اوین تهران گذراند و با وجود پایان بازجویی‌هایش همچنان بلا تکلیف باقی ماند. در نهایت احتساب قضای او و وخیم شدن حال جسمانیش باعث شد تا به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی و تعیین وثیقه موقتاً آزاد شود. پس از آزادی موقت، آتنا فرغدانی با انتشار ویدیویی از آنچه در دوران بازجویی و بازداشت در بند 2 الف برو رفته بود، سخن گفت. در ویدیویی منتشر شده، این فارغ التحصیل رشته هنر از بدرفتاری زندانبانان، ضرب و شتم و هتک حرمت زندانیان گفت و از وجود دوربین‌های مداربسته‌ای در فضای حمام و دستشویی این بند سخن به میان آورد. همچنین در ویدیوی منتشر شده از نقاشی‌ها و طرح‌های خود پرده برداری کرد که در دوره بازجویی و بازداشت با استفاده از لیوان‌های کاغذی و امکانات داخل زندان کشیده شده بودند. او این طرح‌ها را با گلبرگ و برگ‌های گل و گیاهان هواخوری زندان رنگ‌آمیزی کرده بود. پس از انتشار این ویدیو، آتنا فرغدانی با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به دادگاه فراخوانده شد. او پیش از مراجعه به دادگاه با انتشار متن دفاعی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران از آیت الله علی خامنه ای دادخواهی کرد. اما با حضور او در دادگاه در دی ماه سال 93، آتنا فرغدانی بازداشت و روانه زندان شد. این بار مقصد زندان قرچک ورامین بود. این هنرمند معترض و منتقد در بهمن ماه سال 93 در اعتراض به آنچه که او شرایط غیر انسانی نگاهداری زندانیان در زندان قرچک ورامین توصیف می‌کرد، اعتصاب قضا کرد. خانم فرغدانی در 16مین روز اعتصاب قضای خود دچار حمله قلبی شد که چند دقیقه بیهوشی را برای او به همراه داشت. حدود 120 فعال مدنی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان اعتراضات خیابانی سال 88 با انتشار نامه‌ای از او و دیگر زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند، خواستند تا به اعتصاب قضای خود پایان دهند. در خرداد ماه سال 94، دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم فرغدانی او را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم کرد. این حکم با واکنش‌های بسیار داخلی و بین المللی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همراه شد. در مهر ماه سال 94، دیدار آتنا فرغدانی با وکیلش و دست دادن با محمد مقیمی ماجرای تازه‌ای را برای او رقم زد و پرونده جدیدی برای این زندانی سیاسی و عقیدتی به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا در شعبه 11-16 دادگاه عمومی جزایی تهران گشوده شد. محمد مقیمی وکیل او نیز چند روزی را در زندان رجای شهر در بازداشت گذراند. در مرداد ماه سال 94، انتشار اخباری درباره انجام تست اجباری بکارت از آتنا فرغدانی نیز از جمله خبرسازترین اتفاقات درباره این زندانی سیاسی و عقیدتی بود. خبری که با تأیید و تکذیب‌های بسیاری همراه شد. سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل از جمله نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر بودند که در همان مقطع این اتفاق را محکوم کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در یکی از گزارش‌های خود درباره ایران به پرونده خانم فرغدانی نیز اشاره کرده بود. آتنا فرغدانی در سال 2015 میلادی جایزه شجاعت در کشیدن کاریکاتور متعلق به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها را از آن خود کرد. این برای نخستین بار بود که یک زن در جهان این جایزه را به صورت انفرادی تصاحب می‌کرد. در اردیبهشت ماه سال 95 خبر صدور رأی دادگاه تجدید نظرخواهی برای آتنا فرغدانی منتشر شد. بر اساس این رأی، حکم این زندانی سیاسی و عقیدتی از 12 سال و 9 ماه صادر شده در دادگاه بدوی به 18 ماه کاهش یافت. با احتساب دورانی که او در زندان سپری کرده، کاهش حکم او به 18 ماه زندان میتواند به معنای پایان محکومیت آتنا فرغدانی باشد.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.